سینه‌شون خارش دارن و خارشی که در واقع برای گال هست معمولا شبا تشدید میشه. مریضا معمولا میگن خارش شبا بیشتر هست و باز گال هم مثل شبش مصریه و افراد خونه باید همه با هم درمان بشن. معمولا افرادی که درگیر هستن، یکی دیگه هم تو خونه درگیر شده یا در واقع یه خارش خفیفی داره که وقتی معاینه میکنن متوجه میشن ممکن هستش که اونها هم دارن درگیر میشن.
بله،
اگه به پزشک مراجعه کنن میبینن که همیشه بین انگشتانشون رو معاینه میکنن، خارشای خیلی زیادی نیستن که دقیقاً بین انگشتان ایجاد بشن. یعنی وقتی بین انگشت خارش وجود داره معمولا این خود اون حشره هست که در واقع بین انگشتا یه حالتی میگن مثل تونل زدن ایجاد میکنه زیر پوست و اون نواحی خارش میده و توی معاینه به تشخیصش قطعا کمک میکنه. و تفاوتش در واقع با شپش این هستش که اون توی ناحیه فقط سره، این توی بدن هست. ولی همونطور که خودتون هم اشاره فرمودین، درمان گال هم با پرمترین هست، ولی تفاوتی که با شپش داره این هستش که کرم پرمترین توی این افراد استفاده میشه، شامپویی که جوابگو نخواهد بود.
بله،
و کرم رو باید 8 ساعت رو بدنشون بذارن باقی بمونه. کل این نواحی بین انگشتان، در واقع کل نواحی داخل ناف، زیر بغل، همه جا باید این کرم رو استفاده بکنن. 8 ساعت بعد بشورن، همونطور که گفتیم مثل شپش باید همه افراد خانواده استفاده کنن. کارهای مشابه با شپش، یعنی ملافه ها، لباس هایی که شخص استفاده کرده، همه اینا رو مشابه بالای تو آب بالای 65 درجه بشورن، توی آفتاب خوش کنن. باز اگه پتوی چیزی هست نمیتونن بشورن مجدد، باید توی نایلونی ببندن، 10 روز بسته باشه توی آفتاب و بعد بازش کنن.
بله،
و دوباره مشابه با همون شامپویی که گفتیم که یک هفته بعد باید تکرار کنن، کرم پرمترین هم همه اون افراد خانواده دوباره یک هفته بعد باید تکرار کنن و مشابه باز با شپش اگر که مقاومتی وجود داشته باشه و کسی بهبود کامل پیدا نکنه. داروهای دیگه هستن، خیلی درمان شبیه شپشه، باز همون نیورمکتین و این چیزا هستن، ممکنه استفاده بشه. فقط تو زمینه گال یه چیزی که هست، افرادی که در واقع بعد یک هفته هنوز یه خارشی دارن خیلی غیر عادی نیست، یعنی ممکن هست حتی گاهی وقت خارشی گال ایجاد میکنه تا دو سه هفته بعد از درمان هم باقی بمونه، که این در واقع حساسیت به خود اون گال هستش. یه تفاوت‌های کوچیکی تو این زمینه با شپش داره، ولی خب درماناشون خیلی مشابه هم هستش.
البته خب دکتر صاحب، وقتی ما از بیماری های مثل شپش سر یا گال یا جرب صحبت میکنیم، باید شنوندگان عزیز توجه داشته باشن که ما از بیماری های به شدت مصری که به دیگران سرایت میکنن منتقل میشه صحبت میکنیم، که با راحتی از یک نفر به دیگران منتقل شده و خارششان هم خارش های جدی و بسیار شدید است و البته متفاوت با دیگر خارش های معمول بدن. درست است یا نه خانم دکتر؟
دقیقا، یکی شدتش هست که معمولا تو مدت کوتاه شدتش زیاد میشه، به اضافه اینکه همون در واقع مدت که همجا هم اشاره کردم، توی مدت کوتاه یعنی اینها خارش های حاد طبقه بندی میشن. خارش های دیگه خب همونطور که میدونین خارش تقریبا شایع ترین علامت پوستیه، یعنی عده خیلی زیادی هستن که با شکایت خارش به پزشک مراجعه میکنن.
بله،
خارش هایی که مال حساسیت یا اول یا واقعا هزاران دلیل دیگه داره معمولا مزمن تر، طولانی تره، یعنی شدت کمتر مدت بیشتر هستش. ولی در مورد گال و شپش این مدت کم میشه و شدت بیشتر میشه، یعنی معمولا مریض که مراجعه میکنه معمولا ماکسیموم یه هفته دو هفته هستش که این خارش رو پیدا کرده، مگه اینکه همون قضیه باشه که شما خودتون هم چند بار اشاره کردین که مقاوم شده باشه، مجبور شده باشه مثلا موهاشو کوتاه کنه و اینطوری. در این موارد یه ذره طول مدتش ممکنه بیشتر باشه.
تشکر دکتر صاحب عزیزپور. در ضمن، آیا شپش سر باعث ریزش و ریختن موی سرم میشه؟ یا شامپوهایی که برای شپش سر استفاده میشه اینا باعث ریزش مو میشه یا نه؟
خوشبختانه شپش سر باعث ریزش موی سر نمیشه، در واقع نیازی به درمان ریزش موی سر وجود نداره. شامپوهایی که در واقع اولین قدم که گفتم شامپوی پرمترین هست، خودش ریزش مو نمیده، مگه اینکه میگم یه حساس شایع‌ترین آرزوش اینه که یه حساسیت و خارش خودش ایجاد بکنه، وگرنه جزء عوامل ریزش مو نیستن. شاید کمی جنس مو رو تغییر بدن تا یه مدتی، یعنی کمی مو رو خوش کنن، که اونم بعد یه مدت که فرد دیگه ریتم روزانه خودش رو پیدا میکنه اون حالت خشکی هم معمولا از بین میره.
خانم دکتر، آیا بیماران با شپش سر که شامپوی ضد شپش استفاده میکنن تا یک هفته بعد از نوبت اول میتونن از دیگه شامپوها استفاده بکنن، یعنی نباید سر خود بشورن.
تو این یه هفته که خب قطعا نمیتونن اصلا شامپوی دیگه استفاده نکنن، تو 48 ساعت اول بعد استفاده از شامپوی درمانیشون همونطور که گفتم بهتره که شامپوی دیگه استفاده نکنن، چون هنوز اثر درمانی شامپوی درمانی که استفاده کردن باقی مونده. تا هفته بعد نیازی نیست که مجدد از شامپو استفاده کنن، ولی اگر هم استفاده کردن، حالا بعضی یه مقدار وسواس دارن میخوان بیشتر استفاده کنن، خیلی گینی یعنی خیلی نخواهد داشت، منتها ضرر خاصی هم نداره که این شامپو رو مثلا دو سه بار استفاده بکنن مشکلی برشون ایجاد بکنه. ولی شامپوهای دیگه مثلا همون نیدان ایورمکتین یا چیزایی که یه ذره تخصصی تر هستش، اونا رو دقیقا مطابق با نظر پزشک استفاده کنن، چون اونا زیادیش ممکن هستش که در واقع اذیتشون بکنه. حالا محلولای دیگه هستن، بنزیل الکل هست، اینا محلولایی که در واقع باز دوباره اوتیسم میشه، اونا هم ضرری نداره قاعدتا، اگه منفعتی هم نداره، یعنی من توصیه نمیکنم که استفاده کنم، ولی خب بعضیا دوستان استفاده کنن، استفاده کردن ازش ضرری نخواهد داشت، ولی منفعت خاصی هم براشون این نیازی نیست استفاده کنن.
بله، تشکر از توضیحات شما. و بالاخره ای که آیا ما آزمایش و کدام تست لابراتواری و آزمایشگاهی داریم از خون بیمار که برای تشخیص شپش وجود داره چیزی؟
نه واقعا، چون همونطور که گفتیم این یه خارج بدن هستش، هیچ آزمایشی نیست که بتونه با مثلا تایید کنه که شما شپش دارین، یعنی با آزمایش نیست و تمام کارها با معاینه و درمانهای دماغ تجربی هستش.
تشکر و سپاس خانم دکتر عزیزپور از توضیحات بسیار ارزشمند و مفید شما. انشالله که مورد استفاده شنوندگان عزیز ما قرار گرفته باشه. با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. از شما سپاسگزاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. با نام و یاد خداوند متعال و سلام، عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. نماینده پیشین دولت افغانستان در امور پاکستان میگوید تمام مقامات حکومت پیشین در سقوط نظام مقصرند. محمد عمر داودزی با انتقاد از اشرف غنی گفت او همه قدرت و صلاحیت ها را به جوانان بی تجربه واگذار کرده بود. منظور داودزی وجود افراد مانند حمدالله محب مشاور امنیت ملی حکومت پیشین و فضل محمد فضلی رئیس اداره امور حکومت اشرف غنی بود است. برخی از مقامات حکومت پیشین میگویند که این افراد از نزدیکترین ها به اشرف غنی بودند و بیشتر جلسات این افراد جداگانه برگزار میشد. فرار 3 ماه پیش اشرف غنی از افغانستان و واگذار کردن حکومت به طالبان انتقادهای زیادی را از او در پی داشته است. نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان خواستار آزاد کردن منابع مالی مسدود شده افغانستان از سوی کشورهای غربی شد. زمیر کابلوف امروز در گفتگو با شبکه تلویزیونی روسیه 24 به کاهش روزمره ارزش افغانی واحد پول افغانستان اشاره کرد و گفت که این مسئله به خاطر مسدود شدن منابع مالی افغانستان از سوی آمریکا پدید آمده است. نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان افزود که شرکای غربی ما باید این مسئله را حل کنند. ما معتقدیم که مسدود کردن منابع مالی افغانستان منطقی نیست. مقام روس با اشاره به اینکه ارزش افغانی دیروز از 80 واحد برای هر دلار آمریکا به 95 واحد کاهش یافت، در مورد بی‌ارزش شدن بیشتر افغانی و عواقب این مسئله برای مردم افغانستان هشدار داد. کابلوف تصریح کرد روسیه چشم طمع به ثروت‌ها و منابع زیرزمینی افغانستان ندوخته، اما آماده است بر اساس شرایط تجاری در طرح‌های اقتصادی این کشور مشارکت کند. ذبیح‌الله مجاهد سرپرست وزارت اطلاع رسانی و فرهنگ دولت موقت طالبان اعلام کرده است که روسیه در کنار کشورهای دیگر می تواند طرح‌های اقتصادی و سرمایه گذاری در افغانستان اجرا کند. صلیب سرخ جهانی اعلام کرد افغانستان به دلیل وضع تحریم با کمبود پول نقد مواجه است و در حال حاضر برای پرداخت حقوق کارکنان کشور توانایی ندارد. پیتر مایرر رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ درباره اوضاع افغانستان به آسوشیتد پرس گفت افغانستان به دلیل وضع تحریم با کمبود پول نقد مواجه بوده و در حال حاضر برای پرداخت حقوق کارکنان این کشور پول نقد کافی موجود نیست. مایرر افزود که هرچند دولت در افغانستان تغییر کرده اما کارکنانی که در بخش‌های مختلف از جمله بهداشت، معارف و خدمات آب و برق تغییر نکرده و حقوق این افراد پرداخت نشده است. این در حالی است که شماری از نهادهای بین‌المللی تلاش می‌کنند تا برای حقوق کارمندان اداره بهداشت و معارف افغانستان به صورت مستقل عمل کنند. آسوشیتد پرس گزارش داده که اقتصاد افغانستان به کمک‌های خارجی وابسته بوده و با فروپاشی دولت گذشته بسیاری از بخش‌های اقتصادی این کشور در آستانه فروپاشی قرار دارد. رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ افزوده است که سازمان‌های بشردوستانه نمی‌توانند تمامی مشکلات افغانستان را حل کنند، اما می‌توانند بدون به رسمیت شناختن طالبان پول نقد را برای پرداخت حقوق کارمندان به این کشور منتقل کنند. پیش از این دیبورا لایونز نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان از گفته بود که افغانستان در آستانه فاجعه انسانی قرار دارد و سقوط اقتصادی آن باعث افزایش تروریسم خواهد شد. بر اساس گزارش آسوشیتد پرس، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با دریافت مجوز از آمریکا و هماهنگی با طالبان در حال انتقال دلار به افغانستان است تا حقوق کارمندان محلی خود را پرداخت کند. در شمال افغانستان اگرچه زندگی روزمره ادامه دارد اما کسب و کار مردم و بازارها کساد و بی‌رونق است. با توجه به فرا رسیدن فصل سرما و سرد شدن هوا در شمال کشور و خیم شدن اوضاع پیش بینی می شود. همکار ما محمد کاظم حیدری از شمال افغانستان گزارش می دهد.
خب افغان که مردم زندگی روزمرهشان به هر شکلی که از مجبورن سپری بکنن، اما اوضای معیشتی و اقتصادی تعریفی نداره و بیکاری همچنان بیداد میکنه. شغل مناسب برای مردم وجود نداره، کار و کاسیبه بازار رنگ و رونق گذشته را نداره و از قبیل مشکلات زیاد است و جوانان زیادی که قبلا در ادارات در نهادهای داخلی و خارجی مؤسسات کار میکردن خب همگی بیکار شدن و یا ترک وطن کردن. با توجه به اینکه فصل سرما هم رسیده و آب و هوای مزار شریف هم در همین روزا سردتر است، مردم برای زمستانشان مواد سوخت ندارن یا کمتر میتونن تهیه بکنن و اکثر خانواده ها خصوصا خانواده هایی که مهاجر هستن و بیجا شده هستن از ولایات دیگر یا از ولسوالی های دوردست در زمانی که جنگ ها بوده خانه و کاشانشان از دست دارن آمدن در خومه های شهر مزار شریف ساکن شدن. واقعا با وضعیت از افغار روبرو هستن و مقامات خوشدار دادن، همچنان نهادهای بین المللی همونطور که رسانه های مختلف هم بخش و نشر شد، نهادهای بین المللی هم مشتار دارن که اگر با وضعیت مردم افغانستان از جمله ولایت شمالی رسیدگی نشود در زمستان با فاجعه انسانی مواجه خواهند بود. مردم هم امیدوار هستن که هم حکومت فعلی و هم جامعه جهانی بتونند دست به دست هم بدن تا بار سنگین مشکلات از دوش مردم بتونند بردارند.
یکی از روحانیون برجسته شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ در شمال افغانستان خطاب به دولت موقت طالبان گفت اگر به آمریکا اعتماد کنید به سرنوشت حکومت‌های قبلی دچار می‌شوید. حجت الاسلام سید سجاد عالمی خطیب نماز جمعه منطقه سجادیه شهر مزار شریف روز گذشته گفت اگر دولت طالبان بخواهد مانند حکومت‌های قبلی به وعده‌های دروغین آمریکا دل ببندد و باورش این باشد که آمریکا به این کشور امنیت خواهد آورد، همان اشتباه گذشتگان را تکرار کرده و کشور را به سوی تباهی خواهد کشاند. معاون شورای علمای شیعه ولایت بلخ با اظهار اینکه دولت طالبان باید به مشکلات امنیتی و معیشتی مردم بیشتر توجه کند تاکید کرد. اگر طالبان غفلت کنند و باز هم تشکیل دولت عمومی و مشارکت سیاسی را نپذیرند، آبرو و اعتمادشان با خطر مواجه شده و دیگر کسی به عنوان یک مسلمان نمیتواند اظهار وجود کند. دارالانشای دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی ایران با اشاره به بیانیه اقدام ضد حقوق بشری دولت بریتانیا، این اقدام را که جنبش مقاومت اسلامی حماس را در فهرست تروریست قرار داد محکوم کرد. در این بیانیه آمده است که بی تردید این عمل زبون و بزدلانه حرکت است که در تداوم خیانت بیانیه بالفور در اشغال سرزمین فلسطین و آواره کردن میلیون ها فلسطینی و قتل عام هزاران زن و مرد و کودک بیگناه صورت می گیرد. در این بیانیه تصریح شده است که چشم پوشی بریتانیا از جنایت های ددمنشانه صهیونیست‌ها علیه ملت فلسطین و محروم شدن فلسطینی ها از بدیهی ترین حقوق انسانی در نتیجه معاصره 15 ساله رژیم صهیونیستی علیه غزه، بیانگر استفاده ابزاری کشورهای اروپایی از حقوق بشر و سیاست یک بام و دو هوای آنها در منطقه است. دارالانشای دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی ایران در بیانیه خود همچنین از همه مجالس کشورها به ویژه کشورهای اسلامی و نهادهای حقوق بشری درخواست کرد با محکوم کردن این اقدام سیاسی و مغایر با معیارهای انسانی و حقوق بشری بریتانیا از ملت فلسطین در مقابل ظلم و تعدی لندن، واشنگتن و تل‌آویو حمایت کنند. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیالاچای قبل از مرگ
بریم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شب شب بخواب میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان مشاور قسمت ششم، نویسنده تا طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبلی این برنامه شنیدید که ملیحه با جوانی به نام ایمان آشنا می‌شود و می‌خواهد با او ازدواج کنه. اما پدر و مادرش از این ماجرا بی‌خبر هستند و با این قسم آشنایی‌ها به شدت مخالف هستند. ملیحه نمی‌داند چی قسمی این موضوع را با خانواده‌اش مطرح کنه. پدرش آدم سختگیر و سنتی است و به ازدواج‌های این قسمی هیچ اعتقادی نداره. از همین خاطر ملیحه هرچی قصه میکنه این موضوع را با پدرش در میان بانه میترسه و نمیتانه، تا ای که پدرش اعلام میکنه به زودی برای او خواستگار میایه و باید ازدواج کنه. این مسئله ملیحه را بیشتر از هر زمانی آشفته میکنه. او با دوستش سودابه در این مورد گپ میزنه و سودابه یک مشاور به او معرفی میکنه که در اینستاگرام با او آشنا شده و به ملیحه میگه با او مشاور گپ بزنه تا راهنماییش کنه. ملیحه هم این کار را انجام میده، اما بعد از چند ساعت مشاور به او زنگ میزنه و تقاضای پیسه میکنه. ملیحه از این اتفاق جد کم میخوره، چرا که هیچ وقت فکر نمیکده او مشاور آدم چلبازی باشه و بخواه از او سوء استفاده کنه. ملیحه این مسئله را با ایمان در میان میمانه و از او میخواه کمکش کنه. ایمان هم میگه یک پلانی داره که با استفاده از او پلان یه آدم چلباز را تحویل پلیس میده. او از ملیحه میخواه تماس های ای آدم چلباز را ضبط کنه. در تماس های بعدی که ای آدم چلباز داره و از ملیحه پیسه طلب میکنه، ملیحه خیلی جدی به او میگه هیچ پیسه نداره و دیگه به او باج نمیده. ملیحه با ایمان هم در این مورد گپ میزنه. ایمان به او اطمینان میده که همه چیز به زودی درست میشه و بهتر از او به چیزهای بهتر فکر کنه. اما او آدم چلباز باز زنگ میزنه و ملیحه را تهدید میکنه که اگه پیسه را نده به پدرش همه چیزا میگه. اما ملیحه تهدید او را نادیده میگیره. بعد از چند ساعت یک مهمان سرزده همراه پدر ملیحه به خانه اونها میایه و ملیحه متوجه میشه این مهمان همو آدم چلباز است که آمده همه چیزا به پدرش بگویه. حال بشنوید ادامه این داستان را.
الو ایمان،
چی هست ملیحه؟ چی گفت؟
خاک دست سرم شد، بدبخت شدم ایمان، بدبخت.
میگه چی گفت شده یا نه؟
یادم چلباز اینجاست، خانه ماست.
چی؟ خانه شما؟
بله.
اونجا چی میکنه؟
اینجا چی میکنه؟ معلوم دار است دیگه، آمده همه چیز به پدرم بگویه. حالا من چی خاک دست سر خود کنم؟
عجب آدم پست و بی‌شرفی.
کلش گناه توست، گفتی که هیچ کاری کرده نمیتونه. حالا آمده اینجا، پدرم مرا امروز میکشه. خلاص ایمان، دیدار ما به قیامت.
گوش کن ملیحه جان، به خدا قسم من فکر نمیکردم که آدم قد پست باشه این کارو بکنه.
حالا میبینی که هست، باید احتمال هر چیز رو میدادی.
اصلا گوش کن ملیحه، ما از یادم مدرک داریم، هم عکسشو داریم، هم صدایی که خودت ضبط کردی، میتونه سرش عرض کنیم.
خیش رو زودتری کارو نکدیو؟ وقتی پدرم همه چیزا بفهمه دیگه هیچ فایده ای نداره، عرض کردن اون فایده نداره.
تو آرام باش، خونسردیت حفظ کن، من خودم همه چیزا درست میکنم.
اوکی اوکی، هر بلایی که دست سرم بیای به خاطر خودت توست. گوش هیچ وقت نمیدی تو متیمان، گوش هیچ وقت به دنیا نمیامدم.
گوش کن ملیحه جان، این گریه نکن، من طاقت اشکای خودت ندارم.
خواهش میکنم. چی کردی؟ بدبختم کردی.
آرام باش عزیزم، خواهش میکنم آرام باش، همه چیز درست میشه، من همه چیز درست میکنم.
قبول دارم که با ایمان خوب گپ نزدم، ولی من اون لحظه از همه چیز بدم میامد. دلم میخواست برم و راحت شم. از شدت استرسی که به من وارد شده بود ایش نمیدونستم که چی کار باید بکنم. قدرت فکر کردنم نداشتم، چون هیچ نمیتونستم تمرکز کنم.
روحامه جان دیگه قصه کو.
زنده باشن. بالاخره روزگار سخت شدن، اما آدم نباید از شکر خدا غافل شود.
ایره که قبول دارن ولی؟
شاباس، آفرین. یکی همیشه حتی در سختی ها با یاد خدا باشی بسیارم خوب است.
بله، باید آدم باشه. بله،
یاد خدا خودش عبادت است. خدا رحمت کنه پدرت. و امینم قسمی بود با ایمان و با خدا، نماز اول وقتش ترک نمیشد. خدا رحمتش کنه.
درست است، خدا رحمتش کنه، خدا بیامرزش.
خب حالا بگو ببینم اولادم داری یا نه.
راستش من هنوز ایج آرسی نکردم.
خب چطور ازدواج نکردی حامد جان؟
حقیقتش بعد از فوت پدر جانم خودتان بهتر میدانن دیگه، ترجیح دادم بیشتر مراقب خوار و مادرم باشم.
آفرین، زنده باد، زنده باد حامد جان. تو بچه خلف پدرت هستی. ما آرزویم اینمیست که یک داماد رقم تو داشته باشم.
تشکر از خودتان، شما به من لطف دارم واقعا.
از راستی میگم حامد جان، راستی میگم، دختر من دستین ازدواج است. این پنجشنبه بخیر خواستگارم داره.
خب مبارک باشه، به سلامتی انشالله.
ولی من میتونم خواستگاری رو کنسل کنم. اگر خودت بخوای با خانواده ما وصلت کنیم، من هیچ گپی ندارم.
راستش ای که باعث افتخار است، ولی من بخشش باشه در مورد دخترتان یک چیزایی شنیدین.
در مورد دختر من؟ تو دختر من میشناسی؟
خب چه قسمی وطن بگویم، دلیل مزاحمت امروز من همی بود. اصلا به همی خاطر آمدم دوکانتان امروز.
چی شده؟ مرا پریشان ساختی؟
خب نام دخترتان ملیحه است دیگه.
بله درست است، نامش ملیحه است.
راستش یکی از خوارای ما کورس خیاطی میره. خب؟ از دختر به نام ملیحه گپ میزد.
خب
مثل که دختر شما پتکی با بچه به نام چی بود نامش؟ آها، به نام ایمان واده میمانه و همدیگر میبینن و
دروغ است. بلی... دروغ است بیادر، دختر ما اهل تو گپانست.
خب ما اجازه بتن، ما هم همیره میگم. بعد از اوگو پرسجو کدام فهمیدم دختر شماست متاسفانه، او هم رفیق قدیمی پدر خدا بیامرزم.
خوارت به چشم خودش دیده؟
خوارم شنیده گپارا. البته خب جدی نگیرن، من همی خواستم بانم خوارم بره تا کورس خیاطی. گفتم با دیدن این چیزا او هم او شواسش دیگه طرف میشه، ولی خود دختر شما فکر نمی کنم اهل تو گپا باشه. حتما دروغ است، حتما.
یا خدا، سریم چرخک میخوره.
بخشش باشه. چرا؟ مثل که آلتان خوب نیست. خب بس من با اجازتان مرخص میشم. با اجازتان من برم دیگه. خود دیگه
نه نه
نه نه نمیشه.
اتفاقی که نباید افتاد، پدرم حالش بد شد. اوضاع قسمی خراب شده بود که من نمیدونستم چی باید بگویم و چطور باید همه چیز درست کنم. فقط در دلم او آدم چلباز نفرین میکردم و از خدا میخواستم که بدترین ها را سرش بیارم.
چرا این چیزا را زودتر به من نگفتی؟
من از خودتون معذرت میخوایم، من میخواستم بگویم اما ملیحه جان میگفت که هنوز وقتش نرسیده.
پدر جان
تو چوب باش، تو چوب باش.
راستش من خبر داشتم، ملیحه همه چیز به من گفته بود.
تو چرا چیزی نگفتی؟ تو هم به من خیانت کردی؟
اصلا تو نیست میفهمی، وقتی تو قار میشی یک قسمی میشه که کلی کس تو میترسن. خب مام ترسید من برات گپ بزنم دیگه.
من از آدم چلباز شکایت کردم، مدرکم دارم، پلیس دنبالش هست. مثل اینکه چند نفر دیگه هم از آدم شکایت کردن.
عجب دور زمانه شده، قسم خودش هم معرفی کرد که من باور کردم بچه نعیم خدا بیامرز است.
میگم خدا سر ما روشنی کرد که خود زودتر شفاخانه رسانده.
آره راست میگی، خدا فضل کرد.
من با خاطر دختر چیزی نمونده بود سکته کنم.
پدر جان به خدا که من خودتان خیلی دوست دارم، من کار خطایی نکردم.
این کار خطا نیست؟ از این بدتر چی میخواستی بکنی؟
معذرت میخوام مریا جان، گناهی نداره. هر مجازاتی هست بر من در نظر بگیرین، هر کاری که بگوین میکنم. لطفا ما رو ببخشین.
میگم این بچه هم درس خوانده است، هم بچه راستگوی. باور کو بچه خوبی است. از همه مهمتر یکی ملیه رو دوست دارم.
باز همه میگه پزدی ها؟
پدر جان باور کنین حال دور و زمانه تغییر کرده، دیگه دوران شما نیست.
دوران ما نیست؟
اجازه میتون ما همراه خانواده ام بیایم بر خواستگاری؟
نه.
چی؟ آخه چرا؟
جوابی آجی خلیفه را چی بتوم؟ یادت رفته برای پنجشنبه واده خواستگاری گذاشتیم؟
وای پدر جان
خب دل دخترت نشکنم، گناه داره.
عجب مرا بی آبرو کردی دختر، لا حول ولا لا حول.
پدر جان اجازه بتین که من دستانم ماش کنم.
نه نه.
بالاخره پدرم موافقت کرد که ایمان بیه خواستگاری. باورم نمیشد پدر سختگیر من قدر راحت با شرایط جدید کنار بیایه. بعد از خواستگاریم همه چیز به خوبی و خوشی گذشت و ما بدون مخالفت خانواده عقد کردیم. چند روز بیشتر از عقد ما نگذشته بود که از طرف آموریت پلیس به ما خبر دادن که او آدم چلباز دستگیر شده. ای بهترین خبر در ای چند روز بود.
دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه‌های رادیو دری دعوت می‌کنم که اینک با برنامه انعکاس همراه باشید. انعکاس 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 بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امیدوار هستم که لحظه های خوبی را پیش رو داشته باشید. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه انعکاس. حدوداً نیم ساعت خدمت شما عزیزان هستیم. تحولات مهم افغانستان را مرور خواهیم کرد، اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. حضور معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در میان نمازگزاران جمعه در کابل و تأکید بر خواست ایران از طالبان برای تأمین امنیت مردم. و وضعیت نابسامان اقتصادی در افغانستان، هشدار سازمان ملل در این زمینه و تلاش طالبان برای بهبود وضعیت. خب دوستان در خدمتتون هستیم. با برنامه انعکاس، حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان از طالبان خواسته با در نظر گرفتن وحدت مردم افغانستان زمینه شکلگیری یک نظام قوی و باثبات را در این کشور فراهم کنند. محمد خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان پیش از این رهبران سابق افغانستان را مجرمانی خوانده بود که با آنها عفو اعطا شده است. دفتر حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان هم در واکنش به اظهارات حنفی اعلام کرد تنها وحدت راهی به سوی ثبات و یک نظام ملی برای کشور عزیز ماست. اظهارات حنفی واکنش‌هایی را در میان مردم افغانستان در پی داشته، اما هدف از این سخنان برطرف شدن نگرانی مردم درباره عفو عمومی از سوی طالبان اعلام شد. در پی سقوط دولت اشرف خانی رئیس جمهوری پیشین افغانستان، وی به همراه چند تن از معاونانش افغانستان را ترک کردند، اما حامد کرزی و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و برخی دیگر از مقام‌های سابق هنوز در این کشور حضور دارند. معاون سفیر ایران در افغانستان با حضور در نماز جمعه شیعیان غرب کابل گفت تأمین امنیت مردم افغانستان و ویژه شیعیان از خواسته های اساسی ایران از حکومت سرپرست طالبان است. سید حسن مرتضوی معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل ظهر دیروز با شرکت در نماز جمعه در مسجد جامع ابوصالح المهدی عجل الله تعالی فرجه شریف در منطقه دشت برچی کابل اظهار داشت حکومت سرپرست در افغانستان با همکاری مردم محلی تمام تلاش خود را برای جلوگیری از هر گونه تهدید و آسیب به کار بسته و اکنون علاوه بر نیروهای امنیتی نیروهای محلی را هم مسلح کرده تا امنیت مکانها و مراسم مذهبی از جمله مراسم پرفیض نماز جمعه را تامین کند. مرتضوی افزود تامین امنیت مردم افغانستان و ویژه شیعیان از جمله خواستهای اساسی مقامات تهران است و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان هم در سفر اخیر خود به کابل در این رابطه با مقامات طالبان بحث و تبادل نظر کرده است. وی با اشاره به حضورش در نماز جمعه مردم در غرب کابل اضافه کرد خواستیم از نزدیک از وضع تامین امنیت این مراسم مطلع شویم و این پیام را بدهیم که جمهوری اسلامی ایران تمام قد در کنار ملت افغانستان ایستاده است و برای صلح امنیت و سلامت آنها تلاش می کند. دشت برچی و مراسم مذهبی شیعیان در غرب کابل از حدود 2 ماه پیش با افزایش فعالیت گروه تروریستی داعش تاکنون شاهد چندین انفجار بوده است و مردم برای حضور در مراسم مذهبی و نماز دچار ترس و واهمه شدند. در یک هفته اخیر حدود 5 انفجار در این منطقه از پایتخت افغانستان رخ داده که مسئولیت 4 مورد را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته است. خب دوستان در خدمتتون هستیم با برنامه انعکاس. اظهارات معاون سفیر ایران بود در افغانستان که در نماز جمعه شیعیان غرب کابل حضور پیدا کرده بود. همکاران اشاره دارن که تماس ما برقرار شده برای بررسی بیشتر اظهارات آقای مرتضوی با دکتر سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی ایرانی میخواییم صحبت بکنیم. بله ارتباط ما برقرار شد. آقای میرطاهر سلام بر شما و وقتتان بخیر.
به نام خدا من هم خدمت شما و شنوندگان این برنامه سلام عرض میکنم.
تشکر شما. آقای میرطاهر، آقای مرتضوی معاون سفیر ایران در افغانستان دیروز در نماز جمعه غرب کابل حاضر شد و خواستار تامین امنیت مردم افغانستان به ویژه شیعیان شد. از نظر شما نفس حضور معاون سفیر ایران در نماز جمعه و پیام این حضور چه میتونه باشه؟
خب من فکر میکنم حضور معاون سفیر ایران در افغانستان در مراسم نماز جمعه شیعیان به نوعی نشانه حمایت نمادین ایران از مردم افغانستان به ویژه شیعیان این کشور در مقابل اقدامات تروریستی از جانب گروهک تروریستی داعش در افغانستان هست. متاسفانه در چند ماه اخیر، یعنی از نیمه اوت 2021 که طالبان بر افغانستان مسلط شده، مشاهده این هستیم که داعش یک دو تجدید حیات پیدا کرده و به تدریج دامنه حملات خودش رو در نقاط مختلف افغانستان مخصوصا علیه شیعیان و مراکز عبادی اونها و مراسم مثل مراسم نماز جمعه افزایش داده. خب این مسئله باعث افزایش بی‌ثباتی و ناامنی در افغانستان شده و متاسفانه گروه طالبان هم هنوز نتونستن با این اقدامات تروریستی مقابله موثری انجام بدن. به نظر میاد که یکی از مهمترین دغدغه‌های جمهوری اسلامی ایران که در جریان سفر اخیر آقای کاظمی قمی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان به کابل و مذاکره با مقامات طالبان مطرح شد، لزوم افزایش تدابیر در مورد امنیت مردم افغانستان به ویژه شیعیان و مراکز اونها و همچنین مبارزه مؤثر با گروه تروریستی داعش در افغانستان هست. به هر حال افغانستان بعد از در واقع فروپاشی دولت مرکزی و روی کار آمدن طالبان با مشکلات خیلی زیادی مواجه هست و این ضرورت وجود داره که کشورهای همسایه از جمله ایران همراهی و در واقع تشریک مسائل لازم رو داشته باشن تا ضمن ایجاد ثبات و امنیت در این کشور زمینه بازسازی و عادی سازی اوضاع در افغانستان فراهم بشه. هر حال باید این نکته رو به خاطر داشت که هر گونه ناامنی، بی‌ثباتی و فروپاشی اوضاع در افغانستان تبعات منفی برای کشورهای همسایه از جمله ایران خواهد داشت که از جمله اونها میتوان به بحث افزایش در واقع تحرکات پناهجویان، افزایش اقدامات تروریستی، افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان و ترانزیت اون از کشورهای همسایه و به طور کلی ایجاد مرزهای ناامن اشاره کرد و به همین دلیل ایران مشتاق است که هر چه زودتر در افغانستان ثبات و امنیت و صلح برقرار بشه.
بله آقای میرطاهر، معاون سفیر ایران در کابل گفته که ایران تمام قد در کنار مردم افغانستان ایستاده. از نظر شما همکاری هایی که جمهوری اسلامی ایران داشته و میتونه داشته باشه چقدر تأثیر گذار است بر بهبود اوضاع در افغانستان؟
خب جمهوری اسلامی ایران بعد از مخصوصا حملات تروریستی اخیر اول اقدام به ارسال کمک های مستقیم پزشکی دارویی کرده برای مردم افغانستان در نقاط مختلف این کشور و در عین حال تشریک مسائی که در جریان رایزنی ها و مذاکرات با طالبان داره در این راستا انجام میشه که هرچه زودتر اوضاع در افغانستان عادی بشه. مسلما استفاده از تجربیات جمهوری اسلامی ایران در این زمینه میتونه بسیار راهگشا باشه.
بله آقای میرطاهر، ای که نمایندگان کشورهای همسایه و مسلمان از جمله جمهوری اسلامی ایران در میان مردم افغانستان مخصوص در نماز جمعه حاضر میشن و از طالبان مطالباتی دارن از جمله تامین امنیت که خاص مردم افغانستان هم میباشه، از نظر شما چقدر این حضور، این تاکیدها میتونه کمک بکنه تا مردم افغانستان به این مطالبات یعنی تامین امنیت به خصوص دسترسی پیدا بکنن؟
خب ببینید، به هر حال حضور یک نماینده از ایران در مراسم نماز جمعه اولا نشون دهنده اهمیت این مراسم عبادی هست، ثانیا نشون میده که ایران تا چه حد به امنیت مردم مخصوصا شیعیان افغانستان توجه داره و حاضر هست در این زمینه توجه و اقدامات و کمک‌های لازم رو انجام بده. مسلما این مسئله در خود افغانستان هم بازتاب مثبتی خواهد داشت و باعث نگاه مثبت مردم افغانستان به ایران خواهد شد.
بله. خب آقای میرطاهر، طالبان اکنون در افغانستان بر سر قدرت هستند. از نظر شما به ویژه در بحث تامین امنیت این گروه چه اقداماتی میتونن و باید انجام بدن؟
خب مشکلی که به نظر من طالبان در برهه کنونی داره اینه که اولا از سوی حداقل تا الان از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده. در وهله دوم مسئله اونها این هست که منابع مالی لازم رو در اختیار ندارن. گفته میشه بیش از 9 میلیارد دلار منابع مالی افغانستان در کشورهای غرب رفتن در آمریکا بودجه شده و در مرحله سوم بایستی مجرای قانونی لازم برای ارسال کمک‌ها به افغانستان از طریق سازمان ملل فراهم بشه و کشورها در قالب تشکیل کنفرانس ها و نشست هایی تعهداتی رو در این زمینه گفته بگیرن. به هر حال واقعیت این هست که الان طالبان یک واقعیت در عرصه سیاسی افغانستان هست و نمیشه اون رو نادیده گرفت. جامعه بین المللی هم بایستی به هر حال این واقعیت نگاه کنه و برای کمک به مردم افغانستان در واقع و در این حال تشویق تکثرگرایی در وضعیت موجود کمک کنن تا در واقع طالبان هم ترغیب و تشویق بشه که دیگر گروه‌ها و اقوام رو هم در حکومت شریک کنن. به هر حال تداوم روی کرده کنونی هم سازنده نیست و بی‌توجهی به اوضاع افغانستان میتونه تبعات جدی سیاسی، امنیتی و غیره در سطح منطقه به دنبال داشته باشه.
بله، تشکر از شما محترم سید رضا میرطاهر، کارشناس سیاسی ایرانی، که در برنامه امروز انعکاس حضور پیدا کردید.
سلامت.
خدا نگهدار. انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. برنامه انعکاس و خبرها و گزارش های بیشتر از افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین در سایت ما هم ببینین با آدرس parstoday.com/dari. همچنان در خدمتتان هستیم. گروه طالبان هشدار داده که هر گونه همکاری با گروه تروریستی داعش یا اسکان دادن به اعضای آن مجازات سختی در پی خواهد داشت. قاری فصیح‌الدین فطرت از فرماندهان طالبان در اعلامیه خطاب به مردم از آنان خواسته تا بدون ضمانت خانه خود را به اشخاص به کرایه ندهند. آقای فطرت گفته اگر کسی خانه خود را به اشخاص ناآشنا و بدون ضمانت اجاره دهد و بعد ثابت شود که این افراد عضو داعش بودند، صاحب خانه سخت مجازات خواهد شد. این در حالی است که در چند روز گذشته در کابل بیش از 4 انفجار روی داده و گروه تروریستی داعش مسئولیت همه آنها را بر عهده گرفته است. خب دوستان، همانطور که پیشتر در صحبت‌های محترم سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی اشاره شد، آقای کاظمی کمی نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان هفته گذشته سفری به افغانستان داشت و با مقامات طالبان و نماینده های مردم هم دیدارها و گفتگوهای داشت. یکی از این دیدارها با اعضای شورای علمای شیعه افغانستان انجام شد. آقای جواد صالحی از اعضای شورای علمای شیعه افغانستان در گفتگو با ما در رابطه با جزئیات این دیدار چنین گفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عزیزان و شنوندگان گرامی عرض سلام داریم. آقای کاظمی قمی در مدت 3 روز اقامت خودشون در کابل دیدارهایی با فضاهای مختلف حاکمیت داشتن. نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان همچنین با هیئتی از شورای علمای شیعه افغانستان به ریاست جناب آقای اکبری معاون این شورا با جناب آقای کاظمی قمی نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان ملاقات نمودند. در این ملاقات که با حضور سفیر جمهوری اسلامی و معاون محترمشان جناب آقای مرتضوی انجام شد، گفتگوهای مفصل و مفیدی در مورد مهاجرین، همچنین کمک‌های بشری، بحث ادامه تحصیل دانشجویان و دانش آموزان و همچنین طلاب عزیز افغانستانی مشغول تحصیل در ایران صورت گرفت. در این ملاقات هیئت شورای علما ضمن سپاسگزاری از ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران، خصوصا رهبری معظم انقلاب، در رابطه با ارائه خدمات برای چندین میلیون مهاجر و فراهم کردن زمینه تحصیل برای دانش آموزان، دانشجویان و طلاب افغانستانی، خواستار همکاری بیشتر با مهاجرین تازه وارد به جمهوری اسلامی در پی تحولات جدید و همچنین نیز خواستار کمک‌های جدی بشری برای مردم افغانستان گردید. در این دیدار جناب آقای کاظمی قمی نیز بیان داشتند هدف اصلی ایشان در این سفر ایجاد تعامل سازنده با حاکمیت افغانستان و نیز تأکید بر خواست مردم افغانستان و جامعه جهانی و جستجوی راهکارهای اقتصادی میان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و افغانستان می باشد و در این رابطه پیشرفت‌های قابل ملاحظه نیز صورت گرفته.
سازمان خاربار و زراعت ملل متحد فاو اعلام کرده در افغانستان دست کم 18.8 میلیون نفر با ناامنی غذایی حاد روبرو هستند. این نهاد سازمان ملل همچنین پیش بینی کرد این رقم تا پایان سال به 22.8 میلیون نفر افزایش یابد. فاو تصریح کرده از زارعان و مالداران با بذر، کود، پول نقد و کمک معیشتی حمایت میکند تا تولیدات زراعی را ادامه دهند و از وخامت گسترده اوضاع معیشت در بخش‌های مختلف افغانستان جلوگیری شود. سازمان خاربار و زراعت ملل متحد در ادامه به خشکسالی گسترده، نبود منابع معیشتی در مناطق روستایی و فروپاشی اقتصادی در افغانستان اشاره و بر لزوم تامین 115 میلیون دلار برای کمک به 5 میلیون افغانستانی در ماه‌های زمستان و بهار پیش رو تاکید کرده است. سازمان ملل پیش از این تخمین زده بود نزدیک به 23 میلیون نفر یا 55% از جمعیت افغانستان تا سال آینده گرفتار بحران غذایی شوند. آلن مگروتی رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان نیز پیش از این هشدار داده بود حدود 8,700,000 نفر در افغانستان تنها یک گام با گرسنگی فاصله دارند و سونامی فقر، رنج و گرسنگی باور نکردنی در کشور از کنترل خارج خواهد شد. اما بر اساس یک گزارش دیگر، سازمان ملل متحد هم با هشدار در زمینه خشکسالی در افغانستان در خصوص این که برخی دهقانان افغانستانی شغل زراعت را رها کنند ابراز نگرانی کرده است. در همین رابطه می‌خواهیم که با همکارمان عزیز زاهد در جنوب افغانستان گفتگو کنیم که تماس ما هم با ایشان برقرار است. آقای زاهد سلام بر شما، وقتتان بخیر. بفرمایید که وضعیت زراعت در افغانستان به ویژه مناطقی که شما حضور دارین چگونه است و این ابراز نگرانی و هشداری که سازمان ملل داشته بیشتر به چه خاطر است؟
با سلام، وقت شما و چنندگان محترم برنامه اینکاست بخیر و برکت باشه. در مورد تحولات اخیر افغانستان و به دنبال موج سریع تحولات و تغییرات و حتی تغییرات اقلیمی و طبیعی در افغانستان، خوشحالی جاری یک گزارش تازه سازمان ملل منتشر شده و سازمان ملل هشدار از بحران کشاورزی در افغانستان خبر داده و اعلام کرده که شماری از کشاورزان در افغانستان زمین‌هایشان را رها می‌کند. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد در افغانستان با نشر گزارش اعلام کرده است که شماری از دهقانان و دامداران در غرب افغانستان به دلیل گرسنگی و نبود دانه برای کاشت می‌خواهند زمین‌هایشان را ترک کنند و این مطلب بحران کشاورزی در افغانستان را به وجود خواهد آورد. ریچارد ترنچارد رئیس اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد در افغانستان با نشر یک گزارش تازه در مورد میزان گرسنگی و کشاورزی در افغانستان گفته است که به دلیل بحران اقتصادی اکنون این کشور یعنی افغانستان در معرض بحران دهقانی یا کشاورزی قرار دارد. او گفته است که دهقانان یا کشاورزان افغان و دامداران این کشور در غرب افغانستان بدهکار هستند و میخواهند زمین‌هایشان را رها کنند. ترنچارد همچنین گفته است که هیچ کشاورز نمیخواهد زمین اجداد خود را ترک کند، اما وقت غذا نداشته باشند، غله‌های از برداشت قبلی نداشته باشند، دانه برای مزارع خود نداشته باشد، وقت دام های رفته باشد، چاره ای نداری. با گفته ترنچارد که در 3 ماه گذشته مشکلات اقتصادی در افغانستان باعث تشدید بحران نقدینه هم شده است. تو همچنین میگویند که بانک ها در افغانستان کار نمی کند، تجارت وجود ندارد و افزون بر این کمک های توصیه‌ای که زردنای اصلی و حیاتی در بخش های صحت، آموزش و کشاورزی در افغانستان بود به حالت تعلیق درآمده است. و گفته رئیس اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد برای افغانستان، این سازمان در حال ارائه کمک‌های کشاورزی در مقیاس گسترده در ولایات افغانستان است، اما وضعیت بدتر می‌شود. و گفته این مقام سازمان ملل، افغانستان در سال آینده احتمالاً شاهد بزرگترین بحران بشردوستانه جهان در تاریخ خواهد بود. این وضعیت بسیار بد و پرداختن به این بحران انسانی بسیار هزینه بر خواهد بود. این هشدار در حال اصلی سازمان ملل متحد بر مورد بحران کشاورزی در افغانستان مطرح می شود که تحولات اخیر افزون بر خشکسالی سبب شده است که شمار زیادی از دهقانان یا مجبور به فروش زمین های شوند و یا هم زمین هایشان را بایر رها کنند.
خب آقای زاهد، با توجه به صحبت هایی که شما داشتین، هشداری که سازمان ملل داده، آیا مسئولان طالبان در این زمینه به ویژه موضوع بیمیلی دهقانان به ادامه کار زراعت کدام واکنشی داشتن یا خیر؟
به نظر می رسد که طالبان با مسائل و مشکلات بزرگتر از این موضوع دست و پنجه نرم می کند و مشکلات بزرگتر از این مسئله برایشان پیش آمده و شاید این مسئله هم در حال یک مسئله بسیار بزرگ و سخت و جدی و سرنوشت‌ساز است. اما ظاهرا وضعیت سیاسی این گونه مسائل با حاشیه برده است و مسائل داغ‌تر از نگاه سیاسی، اقتصادی و بحران‌های بشری دیگر حتی در مسئله صحت و آموزش برای طالبان هست. مسئله مشروعیت آنان است، رابطه با جهان است، توقف کمک‌ها هستند و بلوک شدن پول افغانستان است و تجارت افغانستان است، بیکاری هست، مهاجرت ها یا فرار دستجمعی کتلایی از افغانستان است. این مسائل بزرگتر از مسئله کشاورزی دامداری در افغانستان برای طالبان هست و طالبان هم در این عرصه کار بزرگی را کرده هم نمیتواند. افغانستان از سالها به این طرف خصوصا در سالهای اخیر و بعد از شدت نبردها اتکای بزرگش با کمک های جهانی بود که در حال حاضر تقریبا گفته میتوانیم که به شکل مطلق این کمک ها مسدود و مشروط شده است. طالبان هم تا هنوز با آن که نسبت به حاکمیت گذشته نرمش را از خود نشان داده است، اما جهان شرایط خاص برای ادامه کمک‌ها یا کمک‌های جدید دارد که پوره کردن همه این شرایط برای طالبان هم ظاهراً مشکل به نظر می‌رسد. پس باید گفت که مسائل بزرگتر در پیشروی طالبان نسبت به این مسئله است، با آن که این مسئله هم مسئله جدی است و طالبان برای کنترل چنین یک بحران بزرگ امکانات خاص در دست ندارد و خدای نخواسته اگر سال آینده هم در افغانستان سال خوشحالی جدی شود، واقعا کشوری که اتفاق بزرگ مردم عامش با زراعت و باغداری هستند و این خوشحالی باعث بحران جدی نیرومند در افغانستان خواهد شد که این کشور در حال حاضر هم چندان موقعیت و شرایط خوبی ندارد.
تشکر از شما آقای زاهد، توضیحاتتون. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید.
خدا باشید. خدا نگهدار. خیلی سپاسگزارم. ارتباطی بود با عزیز زاهد، همکار ما در جنوب افغانستان در قندهار. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، پیشتر در گفتگو با خبرنگاران با سوالات آنها در زمینه‌های مختلف پاسخ داد. برخی از سوالات در مورد اوضاع اقتصادی افغانستان، بیکاری و مشکلات معیشت مردم بود و گزارش‌هایی که در مورد بروز فاجعه احتمالی داده می‌شود و همچنین اقدامات و برنامه‌های طالبان برای برون رفت از این وضعیت. بخشی از صحبت‌های محترم ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان را در این زمینه دعوت می‌کنم بشنوید.
مشکلات اقتصادی که نصفی از ملت ما زیر خط فقر زندگی میکنه نه و نیست، یه از 20 سال بوده، حال هم در سالهای اخیر زیادتر شده. یک چیز میراثی است که به ما مانده و دیگری که جامعه جهانی یا ملل متحد با در عموم آمریکا پول مردم افغانستان را حال هم مسدود کرد، او هم باعث ازی است که جا فقر دست به گریبان مردم باشه. هر صورت ما تلاش میبریم که مشکلات ما حل شود، زمینه کار با مردم فراهم شود، پروژه های بسیار کلان آغاز شد، مردم افغانستان از وضعیت فعلی بیرون شد و اقتصادشان خوب شد. ما برنامه های داریم، کمک های بشری جریان داره و شده. ذخایری که ما داریم در ارگان های مختلف پر از مواد غذایی و البسه و گپایی هست که زمستان به کار ما میه و دیگر هم کمک ها وعده شده که به مردم برسه. انشالله فاجعه نخواهد بود و جلوی خطرات گرفته میشه. دو سه برنامه هست، یکی که عواید ملی ما درستتر جمع شوه و در بیت المال بیا باز درستتر استفاده صورت بگیرد، یک چیز است. دومی که تجار ملی ما، سرمایه‌دارای ما، سرمایه‌گذاری خود را عملا در افغانستان آغاز بکنن و دست به کار شوند. سومی که بعض از پروژه های بسیار کلان که به امنیت افغانستان منتظر بودن ولی که امنیت آمد، آنها باید آغاز شوند و کارشان انقریب که آغاز میشه. مثلا پروژه تپیس، پروژه کاسا 1000، پروژه دومی ازبکستان است که از خط ریل است افغانستان جور میشه، از ترکمنستان است، پروژه های مختلف و همچنان با جمهوری اسلامی ایران، با کشور ازبکستان بعض از توافقات شده که در افغانستان سرمایه گذاری میکنن و تجارت رشد میدن. همچنان اجازه میدن که تجار افغانستان صادرات از به او کشورها داشته باشه، از طریق آنها به اروپا داشته باشه. اگر یک چیزا عملی آغاز شه، ما مطمئن هستیم که انشالله اقتصاد ما استا استا پس به پاس داد میشه. ما در تلاش هستیم که صادرات به تمام ساعات که میره به همه کشورها پس آغاز شد و هنوز بیشتر بسازیم صادرات خود. ما باوری هستم انشاءالله که مقطعی اگر کدام پرابلم به میان آمده باشه حل میشه.
انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. بسیار سپاسگزار هستیم از همراهیتان. در دقایق کوتاهی باقی مانده چند خبر از افغانستان تقدیمتان میشه. آلمان برای اولین بار پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان دیپلمات های